سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
رادیو اقتصاد آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
شب روشن می شود به امید. شب روشن می شود به روایتی از رسیدن.
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسد.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران بشه.
کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشد مثل کوه سنگین بود، نمیشد که کنید. بعضی موقع بعضی ها
مهمان شب لحظه های ما هستید.
شب
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. دوستان گرامی، امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست. از شما دعوت می‌کنیم شب آفتابی رو بشنوید. برنامه شب آفتابی برنامه است که ساعت 22 از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم شما مخاطبان گرامی میشه. شماره در واقع پیامک این شبکه، سامانه پیامک این شبکه 30,036,37 در اختیار شما و میتونید راجع به هر آنچه که در این برنامه با حضور مهمانان ارجمند مطرح میشه نظرها و دیدگاهاتون رو با ما در میان بگذارید. اما کمی از آنچه که قرار هست در برنامه امشب بشنوید بگم تا بیشتر در جریان جزئیات قرار بگیرید و بعد آماده میشیم برای گفتگوها و حضور مهمانان حضوری و تلفنی. من اشاره کنم که موضوع برنامه امشبمون راجع به اقتصاد کشاورزی و کسب و کارهای روستاییه. اگه قرار باشه برای موضوع برنامه امشبمون یک تیتر انتخاب بکنیم، شاید از مزرعه تا بازار و درآمد پایدار روستایی میتونه تیتر خوبی باشه. ما مهمان در واقع تلفنی هم داریم به عنوان کارشناس حوزه کسب و کار، جناب آقای مسیح کریمیان، که به شکل تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد و ایشون هم راجع به همین موضوع اقتصاد کشاورزی حرفای بسیاری خواهند داشت. ما به این موضوع کمتر پرداختیم و تو این برنامه فرصت بسیار خوبی هست که بهش اشاره کنیم. و بخش شکست یا سکوی پرتاب هم بخشی است که خانم آذین پیراسته در برنامه امشب تقدیم شما خواهد کرد. اما از مهمان حضوری برنامه هم قدری بگم و بعد کم کم آماده بشیم و بیشتر بشنویم از حوزه کارشون و فعالیت‌هاشون. ما در برنامه امشب همراه هستیم با جناب آقای محمد رضا شاه محمدی. آقای محمد رضا شاه محمدی که مدرک تحصیلیشون کارشناسی مدیریت صنعتی است، سابقه کار بیش از 30 سال در حوزه‌های مختلف و بیش از 8 سال در حوزه محیط زیست و بازیافت دارن، در یک مجموعه دانشمندان هم الان فعال هستن، مجموعه‌ای که وظیفش و فعالیتش تبدیل ضایعات و زباله‌های پلیمری پلاستیکی ریجکتی هست که اونها رو تبدیل می‌کنن به بنزین و گازوئیل. حالا راجع به جزئیاتش، کم و کیفش و همه نکاتش بسیار با حضور ایشون خواهیم شنید. موضوع اقتصاد کشاورزی و کسب و کارهای روستایی رو هم ما در برنامه همونطور که اشاره کردم به عنوان موضوع محوری داریم، با حضور کارشناسانی که ازشون یاد شد صحبت میکنیم. اگر شما هم نکته و مطلبی داشتید، همونطور که عرض کردم 30,000-36,37 در اختیار شما هست. یه فاصله بگیریم، آماده بشیم برای گفتگو با مهمان ارجمندمون که پیش از این معرفی شدن. شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم، شنونده های خوب رادیو اقتصاد. بهترین اوقات رو براتون آرزومندم. توی ساعت های شبانگاهی مخاطبانی که همراه رادیو میشن انتظار دارن که بحث ها و مطالب جوری باشه که حال و هوای شبانگاهی هم داشته باشه. سعی میکنیم قصه ی آدم هایی رو که دعوت میکنیم به عنوان کارآفرین بیشتر بشنویم. خیلی نمیخوایم بحث ها تخصصی بشه، خسته کننده بشه و احساس بکنید که حالا به هر حال تو این دو ساعت اطلاعاتی داره ارائه میشه که خیلی براتون مفید نیست. تلاشمون بر این هست که دو ساعت حس خوبی داشته باشید. همونطور که اشاره کردم آقای محمد رضا شاه محمدی مهمان ارجمند ما هستن در برنامه امشب، شب آفتابی رادیو اقتصاد، و قرار هست از مجموعه و شرکت دانشمندانشون، از فعالیت‌هاشون، از سابقه کارشون، از آنچه که در طول سالیان در زمینه کارآفرینی پشت سر گذاشتن بیشتر بشنویم. آقای شاه محمدی سلام علیکم، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به این برنامه شب آفتابی.
سلام عرض می‌کنم منم خدمت شما و شنوندگان عزیز که حالا این موقع شب محبت میکنند و وقت میذارند و انشالله ما بتونیم مطالبی که عرض میکنیم مفید و فایده واقع بشه هم برای مجموعه شما هم برای شنوندگان عزیز.
زنده باشید. خیلی خوشحالیم باهاتون گفتگو میکنیم، ولی فکر کنم بعد نیست قبل از هر چیزی یه خورده آقای شاه محمدی خودشون رو معرفی بکنن. چند سالتونه؟ اهل کجایین؟ شما و حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان چگونه به هم گره خوردید؟ سابقه فعالیت‌های دولتی داشتید بعد اومدید به کار آزاد روی آوردین؟ یا نه از ابتدا در زمینه کارهای آزاد فعال بودید؟ دوست داریم یه خورده از خودتون، از مسیری که در طول سالیان طی شده برای ما بگید، بدونیم چه کسی اینجا نشسته در استودیو و مخاطبان ما باشون آشنا بشن و کم کم بریم به سراغ
زندگی. من فکر میکنم گفتن از خودم خیلی جایی از چیز نباشه که حالا وقت بیشترندگان عزیز رو بگیم، ولی خب حسب الامر شما در حد اختصاری نکات رو ارز خواهد
بفرمایی خوش میکنم.
بله، من از سال 60 تا 75 تو مجموعه جهات سازندگی فعالیت داشتم. ولی اتفاقا موضوع فعالیت شما
آره یه بخشش هم
بخش کشاورزی هست. خب من حالا تو اون حوزه جهات سازندگی فعالیت داشتم. دیگه از سال 75 خارج از مجموعه دولتی شدم و فعالیت های آزاد داشتم. حالا
جهات سازندگی زمان آقای فروزش،
زمان آقای زنگنه، بعد اصلا قبل از اینکه وزارت خونه بشه.
بله دیگه اون زمان که آره
قبلش شورای مرکزی بود، بعد اولین وزیر آقای زنگنه بود، بعد آقای فروزش بودن. بله بودم تا سال 75. بعد دیگه بعد از اون از خدمت جهات مرخص شدیم، تو بخش خصوصی فعالیت داشتیم. هیچ کنم از فعالیت همونم به حوزه متاسفانه خوشبختانه حوزه جهات سازندگی بر نمیگرده. اصلا هیچ کنم فعالیت ها جداگونه است. تا اینکه از سال 80 حالا با یه دوستی که حالا افتخار شراکت با ایشون رو داریم، دکتر روزبانی، آشنا شدیم و ایشون تحصیلاتشون دکترای مهندسی شیمیه و از اساتید به نام دانشگاه سنت نفت آبادان بودن که الان بازنشست شدن و با ایشون در تو این پروژه، همین پروژه نفتی آشنایی پیدا کردیم. ما در خدمتشون بودیم، شاگردی کردیم تا اینکه رسیدیم به اینجایی که حالا
خیلی عالی.
امروز یکی از موضوعاتی که ما رو اساس اون موضوع دانش بنیانشون همین تبدیل ضایعات و زباله پلیمر ریجکتیو به بنزین و گاز هست.
در نهایت تبدیل شد به یه جهادی کشاورزی و در واقع امروز وقتی ما تو برنامه‌مون هم بحث اقتصاد کشاورزی رو مطرح می‌کنیم، شاید بتونیم از نظرات شما مال استفاده بکنیم در ادامه‌اش. اما بریم سراغ مجموعه. جنوبی هستین؟
نه خیر.
آره کجایین بابا؟
ما اصالتا همدان، بین ساوا و همدان یک بخشی هست به اسم نوبران.
نوبر. و اینکه چند سالتونه قربان؟
من 60 سالم.
60 سال. خدا ان شاء الله بهتون سلامتی بده و امیدوارم گفتگومون هم نکات خاص خودش رو داشته باشه، نکاتی که برای مخاطبمون جذابه. در طول سالیانی که توی جهادی کشاورزی تشریف داشتید، به دنبال کارهای حالا همراه با نوآوری هم بودید یا همه ماجرا بعد از آشنایی با همون عزیزی که ازشون یاد کرده آقای دکتر روزبهانی
بله.
از اون زمان شکل گرفت؟
نه، از دهه 80 با آقای دکتر روزبهانی کاشته شدیم دیگه. خب. تو این فعالیت پژوهش و فعالیت فن پژوهش فناوری افتادیم و این فعالیت این چینی بعد از دهه 80 شکل گرفت.
و قبل از اون با این فضای در واقع حالا نوآوری کاری
نداشتید؟ نه آشنایی نداشتم.
بعد انتخاب این موضوع از همون اول اتفاق افتاد، یعنی تبدیل ضایعات و زباله های پلیمری و پلاستیکی ریجکتی از همون زمان اتفاق افتاد؟ بله. یه نکار دیگه میکردی کم کم اومدی؟
نه از همون اصلا ما با همین موضوع این فعالیت های تحقیقات پژوهشیمون رو تو این موضوع با دکتر روزبهانی شروع کردیم که خب اصلا بار فنی این کار به عهده دکتر بود دیگه. خب. رشته منم که رشته مناسب یعنی چیز نبود،
مرتبط
با این حوزه نبود. ولی به هر حال با ایشون شروع کردیم و خوشبختانه به لطف خودم به نتیجه رسید و بعد از اونم دیگه فعالیت کرد. البته خب ما
نقشتون تو اونجا چی بود؟ سرمایه گذار بودید؟ به عنوان شریک تجاری بودید؟ چه مسئولیتی به شما سپرده شد؟
شریک تجاری یا مسئولیت اجرایی و مدیریت و مذاکره و خلاصه ایجاد بازار و جلب سرمایه و اینجور بحثا.
خب تبدیل ضایعات و زباله های پلیمری و پلاستیکی ریجکتی اینا چی هن دقیقا؟ از کجا میاد؟
ریجکتی زباله هایی که تو صنعت پسمان به زباله هایی که به درد پیش پیمانکار بازیافته نمیخوره.
خب
فاقد ارزش اقتصادیه.
مثلا مثل چیا اگه قرار باشه ما متوجه بشیم؟
همه چی. ببینید پست‌ترین نوع زباله که امکان بازیافت نداره. ما زباله مثلا پلیمری پلاستیکی داریم که بازیافت هم میشه دیگه، نایلون و لایلکس
حالا
یا همین اگه سطح شهر ببینید این زباله جمع کنه
درست جدا میکنن اصلا.
جدا میکنن بلد. خب اینا زباله تمیزه میبرن خب جای بازیافتش میکنن دیگه. حالا بعضا یا باش گرانول درست میکنن یا مصنوعات پلاستیکی دست دوم باش درست میکنن. خب ریجکتی استلان زباله‌ای که به دردش پیمانکاری نمیخوره و هیچ کی بهش نگاه نمیکنه.
ولی پلیمریه؟
آره دیگه جنس پلیمره. بله. جنسش از خانواده پلیمره. ببینید لاستیک هم جنس خانواده پلیمر محسوب میشه ولی ما لاستیک کیفیتش کیفیتمون چنانی نیست، ضریب تبدیلش پایین.
آقا از سال 80 و
ما از سال 88 حالا استارت خورده ولی خب 92 پایلوتی ساختیم برای این کار.
کجا؟
در مجتمع آرادکو در انتهای شوراباد وابسته به سازمان پسماند سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و اونجا این پایلوت رو ساختیم. 98 هم بهره برداری کردیم.
88
92 93 وارد مجموعه مجتمع آرادکو شدیم
خوب.
برای ساخت پایلوتی که حالا عملا نشون بدیم این کار شدنیه. و حالا به دلایلی یه مقدار زمان بود طولانی شد ولی در 98 به تولید بهره برداری در حد پایلوت رسید و از داخل و خارج از کشورم بازدید کننده بسیار اومدند و متاسفانه خوردیم به کرونا.
خب
یعنی
آره دیگه
دی و بهمن 98 که ما تولید کردیم و بازدید کننده داخل و خارج داشتیم. اسفند 98 به بعد دیگه اصطلاحاً حالا تو بخش کشاورزی میگم میوه چینی دیگه.
آره
ما بعد میوه چینی میکردیم به کرونا خوردیم و این دو سال کرونا خیلی زمان رو از ما تلف کرد. در واقع فعالیت هایی که کردیم همه فیلیس شد.
خب
و بعدش هم اومدیم یه واحد صنعتی ایجاد کنیم، مجوز بخواست و 26 ما هم با دویدیم تا بتونیم مجوز رو بگیریم.
1403
معاونت علمی تحصیلاتی برای ما تصویب کرد که یک ماه به ما بدن که تا امروز هنوز به ما پرداخت نشده.
یعنی هنوز مجموعتون راه اندازی نشده؟
هنوز واحد صنعتی رو تو این موضوع نساختیم.
آها خب ما توی این مورد خاص هنوز به واحد صنعتی نرسیدیم. خب تولیدی که اتفاق افتاده و آنچه که امروز ما به عنوان خروجی در واقع فعالیت شما میتونیم ازش یاد بکنیم، اشاره کردید که استاندارد حداقل یورو 5 رو داره.
بله دلیلش هم اینه که ببینید گازوئیل تولیدی در پالایشگاه دارای سولفوره. استاندارد سولفور توی الان اتحاد اروپا حد اکثر 5000 پی پی امه.
درسته.
در ایران تا 10000 پی پی ام هم حالا مجاز میدونن ولی خوب. گازوئیلی که از پلیمرها استحصال میشه فاقد سولفوره، گوگرد نداره. و ببینید گازوئیل تا 2000 پی پی ام سولفور این میشه یورو 5. حالا گازوئیلی که اصلا سولفور نره نمیدونم دیگه اسمش رو چی میشه گذاشت که مراتب کیفیتش بهتره. و همینطور بنزینشون هم بنزینم که باز استحصال میشه همین خاصیت رو داره به لحاظ آنالیز کیفیت رنگ داره، کیفیت برتر از نمونه تولیدی پالایشگاهیه.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. ما بازم گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. دوستان عزیز همراه ما باشید.
تو که افتاب دلت گر کند این شب را میشه افتاب بدی شب بشه افتابی
شبه آفتابی.
شب نشینی از جنس دغدغه های کسب و کار و اشتغال، گفتگوی دوستانه با چای داغ قند پهلو.
آفتاب دلت گر کند این شب را، میشه آفتاب بدی شب بشه آفتابی،
شب آفتاب.
روشن میکنه بازار هر کاری،
شب آفتاب.
خب وقتی که قرار هست ما با کسی صحبت بکنیم که تونستن یک ایده رو عملی بکنن، یه ایده‌ای که شاید خیلی قابل باور نبوده باشه در ابتدای کار، این که از زباله ما بتونیم بنزین استاندارد تولید بکنیم، حالا اون زباله میتونه زباله پلیمری و پلاستیکی باشه، اینا خیلی اهمیت نداره، اما اینکه کسی بیاد یه همچین کاری رو انجام بده و وارد یه فضا و یه تجربه‌ای بشه که این ایده ممکن هست شکست هم بخوره، نشون میده که به هر حال توی ذهنش مسیرهای قابل توجهی پیش بینی شده بوده، دنبال یه اتفاقاتی بوده که به هر حال زمینش فراهم بشه. آقای شاه محمدی اشاره کردن که جرقه این ماجرا رو یه متخصص این بخش در ذهنشون ایجاد کردن و همون هم فرصتی شد برای اینکه وارد این فضا بشن. من دوست دارم یه خورده برگردیم با آقای شاه محمدی، از اون سالها بیشتر بشنویم. اول از همه وقتی این حرفو شنیدید چقدر احساس کردید که شدنیه؟ براتون باورپذیر بود یا فکر میکردید که این یه ایده است که اصلا ممکنه هیچ وقت به نتیجه نرسه؟
من معمولا چون آدم خوشبینی هستم و معمولا همه چی رو در بعد به شروع و وقت میشتم، حالا فقط شاید ساده انگاری باشه ولی خب حالا یه حس داخل آدم هست که برخلاف هجرای آدم ها رو هدایت میکنه.
درسته.
نه من اتفاقا از همون ابتدا باور کردم و به جدم وقت گذاشتم، چون من کار دیگه ای میکردم، انقدر برام جه مهم بود که اونها رو تعطیل کردم و بعدم متمرکز شدم تو این حوزه.
و وقتی که این پیشنهاد داده شد شما هم بایستی سرمایه گذاری مادی هم میکردید یا فقط حضورتون؟
تأمین سرمایه هم بعد
تأمین سرمایه، یعنی کسانی رو پیدا میکردید که بیان کمک
کنید؟ مرحله پژوهش و تحقیق و پژوهش و اینها خب بالاخره خودمون تأمین میکردیم.
آها.
به وقت واحد صنعتی و اینا که بخواستیم بسیم بعد تأمین سرمایه بشه دیگه.
به یه شکل شهرداری هم کمکتون کرد؟
اصلا شهرداریش کمکی نکردن. خب. در حالی که بیشترین کمک رو میتونن بکنن، در این حال بیشترین منافع اقتصادی رو میتونن داشته باشن. یک درآمد مستمر پایدار میتونن شهرداری داشته باشن.
شما این فضاشو از اونجا گرفتین دیگه، گفتین از شهرداریتون؟
بله. ببینید خب طبیعتا شما وقتی رو زباله ریجکتی کار میکنیم، زباله ای که به درد بازیافت میخوره و یا دفع میشود یا در زیر زمین دفن میشه یا مثل آرادکو روی زمین دفن میشه. خب. یا میسوزوننش.
درسته.
یا در طبیعت رها میکنن. این چون هیچ ارزش اقتصادی نداره دیگه، پیمانکارم اینو بر نمیدارن تو اون نقاله که زباله ها رو جدا میکنن روزانه، اینا رو بر نمیدارن. این به جای اینکه بیاد بره دفن بشه، سطح از زمین رو اشغال بکنه به عنوان چیز مدفون شده و محیط زیست هم تخریب کنه، چون زباله‌های پلیمری حداقل 400 تا 1000 سال به طور طبیعی تجزیه نمیشن در طبیعت و این باعث آلایندگی خلاصه خاک میشه و با این روشی که کار انجام میشه، ببینید اون زباله‌هایی هم که بازیافت میشود بالاخره دوباره یه روزی میاد تو چرخه مصرف، دوباره زباله میشه برمیگرده.
بله.
ولی وقتی میاد تبدیل میشه به این سوق، اولا که یه کارای استراتژیک تو کشور تامین شده یا حتی اقلش اینه که صادرات میشه، ارزاوری خواهد داشت و اینکه برای همیشه این زباله از صحنه طبیعت محو میشه دیگه، اصلا در طبیعت نمیمونه که بعدها دوباره ما با بازیافت یه ارزش اقتصادی توی مقطع ایجاد میکنیم ولی همچنان این مشکل زباله رو داریم با خودمون حل میکنیم در سالهای متمادی.
بعد توی این سالها خب به هر حال کاری که میخواستید بکنید نیاز به یه سری مجموعه یا عوامل داشته، یعنی یه بخش ایده شما بوده، تخصصی بوده که باید لازم بوده در اختیارتون باشه که حالا تیمتون این امکان رو داشته، یه بخشش هم به هر حال بایستی فضای مناسب باشه، امکانات لازم در اختیارتون قرار بگیره، تجهیزات مناسب. احیانا نگران نبودید که حالا وارد یه حوزه‌ای شدید که نتیجه نمیده، بینش خسته نشدید، به قول خودتون دو سه سال خوردید به کرونا، همه چی به هم ریخت. چی جوری تونستید همچنان پشت کار رو اصطلاحا بگیرید و ادامه بدید؟
حالا عرض کردم هم خوشبختانه هم من جهاد سازندگی بودم، هم دکتر روزبهانو اوایل از جهاد سازندگی بودم، خب. روحیه خالص
خستگی ناپذیریتون بود،
روحیه تو ما بود و الان من احساس خستگی نمی کنم. آدم به یک کاری که باور داشته باشه، اعتقاد داشته باشه، بعد به سرانجام برسونتش. از نظر من البته، حالا اگه عمری باشه و توفیقی باشه
انشالله
که به سرانجامی برسه،
انشالله که برسه، قطعا هم همینطوره. گفتید که در واقع کاری که دارید انجام میدید رو من یه بار به طور کامل بگم، تبدیل ضایعات و زباله های پلیمری و پلاستیکی ریجکتی به بنزین و گازوئیل با استاندارد حداقل یورو 5 مبتنی بر دانش فنی تحت مالکیت شرکت دانش بنیانتون به روش کاتالیست کراکینگ. درسته؟ کاتالیست کراکینگ چیه؟ به این جوری که مخاطب ما کاملا متوجه شد و ما هم درک
کنیم. کاتالیست کراکینگ، ما استفاده از یک کاتالیستی استفاده میکنیم تو این فرایند.
خب
این زباله که باعث این تاسیسات تو این فرایند میشه، ما از کاتالیست استفاده میکنیم که پیوندهای مولکولی هیدروکربنی رو میشکنه و از خطی به حلقوی تبدیل میکنه یا حلقوی ها رو به خطی تبدیل میکنه. حکم یه ناناقیچی رو داره این کاتالیسته که باعث میشه که این فرایند با بهترین کیفیت مسیرش رو طی کنه و با اون محصولی که ما در نهایت تعریف میکنیم برسه. امکان این هستش که همه اون زباله ها در خروجی بشه بنزین، یا همش بشه گازوئیل، یا درصدی بنزین درصدی گازوئیل. یعنی این با استفاده از این کاتالیسته. کراک هم یعنی شکستن مولکولی دیگه، شکستن مولکول های درشت هیدروکربن ها که این اتفاق رو رقم میزنه که بتونیم اون ببینید، چون پلیمر هم به حال مواد نفتیه دیگه، مشتقات نفتیه،
درسته،
به حال به نوعی مهندسی معکوس میشه ولی با استفاده از کاتالیسته که این دانشفندیه مختص اون ساخت کاتالیسته که 100% بومیه، در داخل تولید میشه، ساخته میشه، وارداتی نیست و خیلی راحت هم امکان تعمیر و هزینه بسیار پایین هم امکان ساخت و استفادهش هست.
خب ما الان راجع به این کاتالیست کراکینگ نگاه کردم ببینم که در واقع یه تعریف ازش ارائه بکنیم. یه ماده پودری یا دانه‌ای که وقتی پلاستیک داغ از روش رد میشه، مولکول‌های بزرگ پلاستیک رو میشکنه، تبدیلش میکنه به مولکول‌های کوچیک‌تر مثل بنزین و گازوئیل. یه تعریف بامزه من ازش دیدم. اگه بخوایم تصویرش کنیم، کاتالیست کراکینگ انگار یه چرخ گوشت شیمیاییه، فرض کنید یه چرخ گوشتی که تکه‌های بزرگ رو ریزش میکنه، قابل استفادهش میکنه. اون قابل استفادگی میشه همون بنزین، میشه گازوئیل و احتمالاً فرآورده دیگه که
دیگه. ترکیبات کربنی رو تو مواد چیز خاصه پیوندها رو وقتی میشکنه، پیوندها حلقویه دیگه، بعد خطیش میکنه. این حالا بحثای تخصصیه که
بله. من خواستم یه خورده در واقع برای مخاطب ما قابل درک تر باشه و عملا کمک کننده ای هستش که پلاستیک رو میشکنه، تبدیلش میکنه به سوخت استاندارد که خب آقای شاه محمدی هم به خوبی رو
من یه نکته اگه اجازه بدید بکنم. ببینید الان روی زباله های پلیمری و پلاستیکی دوستان دیگه هم در کشور فعالیت دارن. خب.